در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم امروز گواه هست کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد. شاید ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بکشاید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله، عیدتون مبارک باشه انشاءالله. خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. به همه مخاطبان جان با دل و جان سلام میکنم و خدمت حاجی میرباقری عزیزمون سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت هستالی و همه همکاران عزیزتون و مخاطبان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام رو شاد باش میگم.
سلامت باشید. چقدر خوشحالیم که این ایام نوروز فرصتی شد که دیدارها تازه بشه. ما دیروز هم خدمت حاجی میرباقری بودیم و امروز هم با دل و جان در محضرشون هستیم و ادامه فرمایشات دیروز رو میشنویم. یه چشم‌اندازی رو ترسیم کردن حاجی میرباقری از عصر ظهور، بسیار دلانگیز و دیدنی. و البته این مسیر، مسیر سخت و دشواری است که فقط با همراهی و معیت امام میشون رو طی کرد. با دل و جان بحث امروز شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد، معجل فرجهم و الان اعدائهم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره، ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. در دیروز جلسه گذشته 4-5 آیه اول، 6 آیه اول سوره مبارکه عنکبوت رو یه اشاره بهش کردیم.
بله فهمید.
که خدای متعال در مسیر تحقق وعده‌ای که به وجود مقدس نبی اکرم و به امتشون داده، اون این است که امت به یه دورانی میرسن که دوران لقاء الله، یعنی واقعا هم خودشون نورانی میشن، هم عالم نورانی میشه، هم مؤمنین زنده میشن، احیا به القلوب المیته، هم عالم ارض زنده میشه، علم ان الله یحیی الارض بعد موتها. فضا یه جوری میشه که همه چیز برای ملاقات با خدا آماده است، همه با خدای خودشون زندگی میکنن، خدا رو بندگی میکنن، از خدا میگیرن، به او توکل میکنن، به او اعتماد میکنن، رزقشون از دست او میگیرن، برای او کار میکنن. یه دوران خیلی شیرینی میشه، از چنگ بت‌ها نجات پیدا میکنن. اون وعده خدای متعال که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون محقق میشه. واقعا عالم عالم بندگی خدا میشه از اسارت بت‌ها و نفس و شیاطین و اونی که پیامبر وعده دادن که یزعو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون سختی‌ها و اون قل‌ها بعد از دست و پا و قلوب و افکار برداشته بشه، برمی‌دارن، افکار نورانی میشه، آزاد میشه، قلوب آزاد میشه، قوا رها میشن، بندگی میکنن، عالم میشه بندگی. در مسیر این بندگی، تحقق اون عالم بندگی، خدای متعال میفهمد یک فتنه های سنگینی است. امت همه باید وارد این فتنه بشن و ازش عبور کنن. وقتی عبور میکنن یه عده مؤمنن یه عده منافق. وقت مؤمنینشون آمادگی پیدا میکنن در محیط لقا. این آیات اول دوم بود. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بنابراین این محاسبه غلطی که خیلی از ماهایی بهش مبتلا میشیم که خب پیامبر آمدن دیگه بعد فردا همه چی بره رو روال تعیش در دنیا خوشگذرانی، اینطوری نیست. چون پیامبر میخوان یه کار بزرگتری بکنن، این کار بزرگتر از یه بستری عبور میکنه، بستر دشواری است. یه محاسبه غلط دیگه هم عرض کردیم که اونایی که تو این دوران خدا متعال بهشون مهلت میده و به قدرت میرسن و به حسب ظاهر طرح نبی اکرم رو در حجاب میبرن، اینا هم کم کم متوهم میشن که ما برنده ایم، مثلا دست خدایی در کار نیست، ما خدای عالمیم. این چیزی که این روزا مستکبرین عالم ادعا میکنن و واقعا ادعا میکنن که به نقطه ای رسیدن که ید الله مغلوله، به یه لسان دیگه میگن که عالم طبیعت وقتی رسید به موجود هوشمند او دیگه خدای عالمه، ما دیگه عالم اونجوری که میخوایم میسازیم. این اشتباه رو نکنید، اینم محاسبه دوم خطاست. یه فرصتی به شما دادیم درونمون طرح بزرگی که داریم برای تحقق دین، لیسره و علت دین کله، اینم جزی از طرح خودماست. بعد میفرماد که حالا اون وعده لقایی هم که داده بودیم به پیامبرمون و پیامبر به امت و به همه انبیا، و همه انبیا وعده داده بودن و همه انبیا به امتشون وعده داده بودن، درسته؟
بله.
که این عالم اتفاق میفته، اصلا همه امت ها به امید این زندگی کردن. یه تعبیر تو زیارت سید الشهدا سالا یادم اومد، زیارت این نیمه شعبان حضرت، خیلی تعبیر عجیبیه، اشهد انک قتلت ولم تموت، شما به شهادت رسیدید نمردید، بل به رجاء حیاتک حییت قلوب شیعتک، بلکه قلوب شیعان به رجاء حیات تو زنده است. بعضی این عبارات رو تعبیر کردن به معنا کردن به رجعت، چون هر مؤمنی قتلی داره و موتی، حضرت بر میگردن، اون بار به شهادت رسیدن، این بار دوم به مرگ موت طبیعی حضرت رحلت میفرمان، اشهد انک قتلت ولم تموت، شما زنده اید، رجعتی دارید، بر میگردید تو دوره رجعت، وقت با موت طبیعی از دنیا میرید، بلکه همه مؤمنین به حیات، به امید اون حیات شما زنده. همه انبیا به امید عصر ظهور زنده بودن، همه امت ها به امید عصر ظهور زندگی کردن تو این عالم، ولی چرا زندگی بکنن؟ انبیا برای چی بیان تو این عالم؟ انبیا پاشون رو سماوات، رو عرش، برای چی بیان تو این عالم؟ آمدن که به اونجا برسن، لذا برای رجعت هم برمیگردن دیگه، درست؟ خدای متعال میفهمد که اون محیط وعده فرا میرسه، هر کی امیدوار بوده منتظر باشه، صداش میزنیم، صداتونو شنیدیم، حرفتونو میدونیم، سخن دلتونو میدونیم، اگر امیدوار بودید صداتون میزنیم. فإن أجل الله
لآتٍ.
خب تو این دوران سخت یه سوالی فرمودید که چه کار باید بکنیم. خدای متعال میفهمد دوران مجاهد است، من جاهد فإنما یجاهد لنفسه، پیداست این جهاد جهاد فی سبیل الله دیگه، مجاهده یعنی تلاشی که معطوف به هدف الهی است، این میشه جهاد. ولی هر کوششی که جهاد نیست در اصطلاح قرآن، در اصطلاح قرآن جهاد، اون جهاد مقدس، کوششی است که در راه خدا باشه، در راه مقصد باشه، در راه تحقق همین وعده الهی باشه. من جاهده یعنی شما برای تحقق این وعده باید مجاهده کنید. به تعبیر دیگه شما باید تو این طرح عمل کنید. وظیفتون چیه؟ وظیفتون اینه که شما تو طرح خدا عمل کنید. شما در طرح امیرالمومنین عمل کنید. طرح امیرالمومنین یه فراز و فرودی داره، موعدش میرسه، شما باید تو این طرح باشید. مجاهد هستن یعنی همین، یعنی تلاش کنید برای تحقق همین طرح.
خب حالا تو این مسیر نگه دارید
و یه چیزی اضافه هم بخوام عرض بکنم و اون اینکه شما درون این طرح تلاش کنید که این طرح محقق شه. مجاهده یعنی همین دیگه.
بله.
میدان جهاد، مجاهده کنید که این طرح الهی، شما تلاشتون این باشه که این طرح محقق شه. خودتون و جانتون و مالتون و آبروتون و امکاناتون رو به تعبیر روایت که فرمود منتظر انسان وقفه، وقف این طرح کنید. طرح امام زمان محقق میشه. طرح وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین محقق میشه، با یه فراز و فرودی از دلیل فتنه عبور میکنه. میرسید به عالم لقا، به عصر ظهور. درست؟ شما سعی کنید مجاهده کنید. مجاهده یعنی در این طرح عمل بکنید، برای این هدف عمل بکنید. هر کاری که در مسیر این هدف الهی نیست، مجاهده در راه خدا نیست. هر کاری که در مسیر این هدف، انفاق مالی باشه، جانی باشه، حتی یه آدم میخوابه در مسیر این هدف، این مجاهده است. عنایت کردین؟ خب بالاخره آدم خسته میشه، باید بخوابه. کسی که تو جبهه جنگ خسته شد، خوابش برد، این خوابش هم جهاده. اگر تو طرح امام زمان، در طرح امیرالمومنین هستید، ولی برای اینکه در این طرح باشید، باید مجاهده کنید. مجاهده کنید که هم تو این طرح بمونید، نبرن شما رو جلوه ها و دعوت ها و شهوت ها و سر و صدا ها، و همین که تلاش کنید برای تحقق این طرح. خب حالا ما مجاهده میکنیم دیگه، مالمون آوردیم وسط، جانمون آوردیم. آدم کم کم معجب میشه که خب پس ما داریم طرح امام زمان رو محقق میکنیم. من جاهد فانما یجاهد لنفس، ان الله لغنی عن العالمین. نه از شما، از عالمی خدا بی نیازه، ما احتیاجی به شما نداریم. این که میگیم بیاد کوشش کنید برای تحقق این طرح، برای اینکه خودتون تو این طرح بمانید. هر کسی به اندازه جهادش کنار امیرالمومنین میتونه بمونه تو این صحنه. خب پس بنابراین خدایا به ما مزدی نمیخوای بدی، حالا که داریم بر خودمون کار میکنیم، از تو طلبکار نیستیم، قبول داریم. پس آب پاکی رو دست ما ریختی دیگه، همه هستیمونو بدیم، بدهکارم هستیم. درسته؟ واقعا همینه. اصحاب سید الشهدا هستیشون رو دادن، بدهکار سید الشهدا هستن. هم باطنن هم خودشون رو بدهکار میدونن. سید ابن عبدالله وقتی چوبه های تیر رو خرید به تنش، حضرت اومدن بالا سرش، به حضرت عرض کرد اوفیتی ابن رسول الله، انجام وظیفه شد. اینو انجام وظیفه میدونست، نهایت میکنید.
یعنی بازم خودشو
تازه احساس میکرد نتونسته
حق مطلب رو ادا کنه.
خب این آیه اول ما رو اینجوری میسازه، میگه پس دورانی است که شما باید مجاهده کنید. مجاهده هم از کردم، یعنی کوشش در مسیر. مسیر این تو همین طرح خدا، در این طرحی که با امیرالمومنین و امام زمان محقق میشه، با نبی اکرم و اهل بیتشون محقق میشه. شما تو این طرح خودتون رو وقف کنید. حالا که وقف کردید، موجب نشید. الا اگه موجب شدید، این از نیومدن تو طرح بدتره. آدم نیاد کنار امیرالمومنین، بهتره تا بیاد طلبکار حضرت امیر باشه. بارشو به نظر رو دوش حضرت امیر، طلبکار حضرت امیرم باشه. چون وقتی ما میام کنار سید الشهدا تو عاشورا، بار اون انداختم رو دوش سید الشهدا، هم بار تو اندازی هم طلبکار باشی، این خیلی خسارت بدیه. پس آیه اول میگه دو چیز بیان میگه، یکی اینکه باید شما مجاهده کنید. مجاهده یعنی با همه وجود بیاید تو این طرح عمل کنید، برای پیروزی این طرح خودتون رو وقف کنید، اقدام کنید. خب اقدام کردم، پس منم میگه نه، من جاهد فانما مجاهد نفسه، ان الله لغنی عن
العالمین،
ما از شما بی نیازیم، ولی بیا جهاد کن، دعوتتون میکنیم. خب پس آب پاکی رو دست ما ریخته دیگه، ما بدهکارم هست، بدهکارم شدیم. خدای متعال میفهمد ولی یه وعده بهتون میدم، والذین آمنوا. تو این صحنه اونایی که ببینید، یه اولی داریم، ان یقولوا آمنا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، قولشون اینه که با ایمان آوردیم. ولی یه عده آمنوا، اینایی که تو دل این فتنه مؤمن ماندن، حقیقتا مؤمن بودن، اینا همون مجاهدینن دیگه، اونایی که مجاهده کردن برای تحقق طرح حضرت امیر و با تمام وجود کنار امام زمان ایستادن، کنار ائمه ایستادن، کنار وجود مقدس نبی اکرم ایستادن، اینها کسایی هستن که آمنوی حقیقی هستن. حالا والذین آمنو و عمل الصالحات، و عمل صالح آوردن. عمل الصالحات هم میدونید چیه؟ عمل الصالحات عملی است که در کنار نبی اکرم باشه. عمل معیار صالح بودنش اینه که در طرح نبی اکرم باشه. اینو خدا متعال در سوره مبارکه براءت بیان فرموده دیگه، ملاحظه کردین در سوره مبارکه براءت وقتی میفرماد اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با نبی اکرم و اهل بیت راه برید تو عالم، میفرماد ما کان لاهل المدینه و من حولهم ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. مؤمنین حق ندارن اهل مدینه و دور و بر مدینه خودشون رو حفظ کنن، پیامبر رو در وسط خطر رها کنن. درسته؟ باید بیان دور و بر پیامبر وایستن، اونجایی که پیامبر در خطرن، اینا هم در خطر باشن. درسته؟ میفهمد حالا اگه مؤمنین اینجوری شدن، ذالک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا مخمستون ولا نسبون ولا مخمستون فی سبیل الله. اگر کنار پیامبر ایستادید، اونجایی که پیامبر دنبال یه خطری میرن رفتید، درسته ممکنه سختی بهتون برسه یا گرسنگی برسه، یه مقدار کار سخت بشه مثل جنگ تبوک، درسته لایسوم زمان ولا نسبون ولا مخمستون، تشنگی، خستگی، گرسنگی فی سبیل الله. اگر کنار پیامبر بودید فی سبیل الله، اگر در سبیل الله گرسنه هم بشید و تشنه هم بشید، خسته هم بشید، ولا یتعون وادی یا یغید الکفار، یه جایی قدم گذاشتید که کفار خشمناک شدن، خلاف میل اونا بود، بر علیه اونا بود، ولا ینالون من عدو نیلن، به عکس از دشمن یه صدمه خوردید، الا کتب لهم بهی عملون صالح، تشنگیشون هم عمل صالحه، گرسنگیشون هم عمل صالحه، خستگیشون هم عمل صالحه،
چون با پیامبرن،
چون با پیامبرن، چون اونجایی که پیامبر قدم میزنن قدم زدن. پس بنابراین شما باید مجاهده کنید، تو طرح در طرح نبی اکرم باشید. این جهاد شما هم کاری برای نبی اکرم نمیکنه، ولی والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اونایی که از دل این فتنه با ایمان و عمل صالح بیرون اومدن، کنار حضرت ایستادن، لنو کفرن عنهم سیئات، حالا سیئاتشون رو پاک میکنید. اینایی که کنار این پیامبر میافتن قرار میگیرن، تو این فتنه سنگین یه جایی هم دامنشون آلوده میشه، معصوم که نیستن که، چون فتنه شیطان خیلی سنگینه، درست؟ این دامن آلوده رو ما پاک میکنیم. لنو کفرن عنهم سیئات، نگن ما بدی نداریم، نه، غیر معصوم هرچی هم خوب تو عالم را بره انقدر گرفتاری داره که نگفتنیست. ولی اگر کنار پیامبر تو این فتنه ایستادید با اینکه به شما محتاج نیست، لنو کفرن عنکم سیئاتکم، این پاداش اولتونه. ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، بهترین عملشون رو پاداششون قرار میدیم. احسن الذی کانوا یعملون یعنی همون محبتشون، ولایتشون، همه کارهای ما نیت المؤمن خیرون
من عمله.
من عمله، اون دوستی پیامبر، اون دلبستگی به پیامبر و اهل بیت، این بالاترین عمل مؤمنه، همه مجاهده های زیل اوه، اونو مبنای پاداشش قرار میدیم.
چه خوب،
بهترین عملشو مبنای پاداش، ولنجزینهم احسن الذی کانوا، اونو مبنا قرار میدیم. وقتی مزد او رو دادیم، مزد بقیه هم دیگه ذیل او رقم خواهد.
الان معیت چجوری محقق میشه؟ همراهی با امام و پیامبر تو دوره و زمانه ما.
ببینید، همراهی با پیامبر، من سادهشو بگم، خب بالاخره سنتای تاریخی است، اگه کسی عمل نکنه به این دستورات نیست. اگر طرح امام زمان الان کسی نفهمه، با پیامبر راه رفتن یعنی با امام راه رفتن. ببینید، انما انت منذر ولکل قوم
هاد،
فرمود منذر وجود مقدس نبی اکرم، ما ائمه هداتی هستیم که به تعبیر روایتی که در عرض کنم به نظرم کمال الدین هست، حضرت فرمودن یهدونهم الی ما جاء به الرسول، این ائمه هدایت مستقلی ندارن، که اون هدایتی که پیامبر آورده تو دست اینهاست، اینا مردم رو به اونجا میرسونن. پس بعد در طرح امام زمان بود، طرح امام زمان هم طرح حضور و غیبت داره، الان دوران غیبتشه، حالا غیبت هم میدونید دوران ابتلا و تمحیص و تمیز و بعدم بالاخره امام زمان یه خطی رو برای اصل غیبت معین کرده. اگر میخوایم با امام زمان باشیم، یه طرحی حضرت دارن، طرح حضرت رو آدم نفهمه که نمیتونید کنار حضرت باشه، باید این طرح حضرت رو به دقت بفهمیم و تو این طرح عمل کنیم. یک سختی کار همینجاست، هر کی برای خودش طرحی در نیندازه عنایت میکنه،
به بخشی از تفرقه های ما هم به خاطر
همینه، همینی که دقت نمی کنیم.
بله،
ما که کاری نیستیم، طرح طرح امام زمان، همه بعد به حضرت را بریم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی این اونایی که حضرت رو قبول میکنن با طرح حضرت راه میرن، میشن عملوا الصالحات، یه جایی هم زمین میخورن، عنایت کردید. بنابراین در فهم طرح حضرت کار پیچیده است، مطالعه میخواد، دقت میخواد، تضرع میخواد، التماس میخواد، اینجوری نیست که آدم راه امام زمانش راحت بفهمه. که دیدید یه فقیه مثلا 80 سال زحمت میکشه، آخرش هم وقتی میخواد رساله بنویسه میبینه الاحوت الاولا نمیتونه. این طرح امام زمان فهمیدن اینجوریه، ما همینطوری وایستادیم میخوایم یه چیزی مثلا کپسولوار بدن بخوریم برسیم به امام زمان.
آره خیلی راحت دیدن
همه این لغزش همال خطایی در فهم طرحه. حالا بعد از فهم همراهی شما به این آسونی نیست، نهاد میکنید که آدم با هوسهاش، با شهواتش، با دعوتها باید مقابله کنه و امثال اینا. ولی بالاخره این عصر دیگه ما، ولی اگر ایستادید، خدای متعال در عین بی‌نیازی هم تطهیرتون میکنه و هم بهترین عملتون رو پاداش مبنای پاداش قرار میده براتون. بعد یه آیه عجیبیه که ربطش به این صحنه چیه؟ بفرمایید و وصین الانسان به والده. ما به آدمی در باب والدینش توصیه کردیم. وصین الانسان که هوای اینا رو باید داشته باشی. وصین به والده، وصین الانسان به والدیه حسنا. هر آدمی باید نسبت به پدر و مادرش ارتباط حسنه داشته باشه. اخلاقش، عملش، سلوکش، کل مراودش باید مراوده حسن باشه. درست؟ به والده. ولو مؤمن نباشه. وصین الانسان به والده. بعد یه جمله عجیبی میفرماد که ربط این دستور رو به سیاق آیات بیان میکنه. ولی به انجا هدا کل تشرک بی ما لیس لک بهی ال فلا تطعهما. ولی اگر تلاش کردن که تو در کنار خدا یه شریک قرار بدی، اونی که خدا نگفته کنار خدا بنشونی. خدا فرموده این پیامبر، این امام، تو یه کسی رو بنشونی جایی. ریش سفیدی کردن که تو رو ببرن فلا تطعهما. اینجا دیگه به حرفش گوش نده. همین والدینی که به همه گفتیم مشرکم بود بشه احسان کن، ولی اگه خواست تو رو از پیامبر جدا کنه، از طرح امیرالمومنین جدا کنه، جدا نشی دیگه، این قلشه. چون موانعی که برای انسان وجود داره در این راه، یکی از مهمترینش همین روابط عاطفیه، روابط عشیره‌ای است که دیگه بالاترش والدینه. ملاحظه که اگر یه جایی، با اینکه من میگم با اونا باش، ولی اگر یه جایی اونا تو رو دعوت کردن که لطش رکب الله ما علیه سده که بیه علم، کنار امیر المومنین یه کسی رو بیار، این میشه شرک بالله.
اینجا دیگه کوتاه نیار.
من اشرک به ولایتنا فقط اشرک، درسته؟
بله بالله. بالله.
بنابراین اینجا فلا تطعهما. چرا؟ چون الیم هرجه بکن. من گفتم به اینا احسان کن. اینا که بازگشت تو که به اینا نیست، اینا برای تو کاری نمیتونن انجام بدن. رجعتت به سوی ماست. الیم هرجه بکن. فأنبئکم بما کنتم تعملون. حساب کتابتون با منه. بنابراین پدر و مادر رو احسان بش کنید. ولی نذارید شما رو جدا کنن. عنایت می‌فرمایید. خیلی تعبیر بلندی است. احسان سر جا خودش. در یه روایتی، چندین روایته، یه کسی حضرت نشسته بودن تو جمع اصحابشون داشتن صحبت می‌کردن، یه جوانی وارد مسجد شد، گفت می‌خوام ایمان بیارم، بیعت کنم باشون. حضرت فرمودن الا ان تقتل اباک. پدرش مشرک بود. بیعت می‌کنم به شرطی که پدرت رو از بکشی. رفت. دوباره برگشت، حضرت با اصحاب دوباره صحبت میکردن، حضرت فرمودن الا ان تقتل اباک. رفت. بار سوم اومد گفت آقا حاضرم بیعت میکنم. حضرت باش بیعت کردن، فرمودن ولی برو پدر و مادرت احسان کن. من هیچ وقت دستور نمیدم کسی با پدر و مادرش بد رفتار کنه. میخواستم ولیجه‌ای در کنار خدا نداشته. ولیجه یعنی اون کسی که نفوذی در دل انسان داره. میخواستم رد پای دیگران از دلت بزنم. بالاترین رد پا کجاست؟ همین والدینه.
یعنی اون تعلقه رو قطع کنم.
که پیداست بالاترین تعلقه.
بالاترین تعلق.
میخواستم بالاترین تعلقاتت هم بزنم که اگه یه موقع پدر مشرکت تو رو دعوت کرد به شرک، دیگه نری اونور. عنایت میکنید. پدر حالا که ایمان آوردی میگم برو بهشون احسان کن. به هیچ وجه نمیگم من به پدر و مادر بی احترامی کنم. درست؟ مکرر روایت ما پدر و مادر مشرکم بودن، بعد بهشون احسان کنی. ولی اگه دعوتت کردن به شرک قبول نکن. پیداست اینجا اتفاقاتی که در سر راه امیرالمومنین هست و تحقق دولت حضرت و اینا، واقعا این صحنه ها درست میشه. مگر نبود در ماجرای جناب مسلم ابن عقیل اینایی که بیعت کرده بودن، وقتی کار سخت شد مگه پدران نیومدن جووناشون رو ببرن؟ همسران نیومدن همسراشون رو بردن؟ مادران نیومدن جووناشون رو بردن که کار سخت شده بیاید بریم؟ چرا سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن که؟ اینجا نباید دیگه برات پدر و مادر گوش بدی. همین شد دیگه. مگه در ماجرای سید الشهدا پیش نیومد؟ با نایب امام حسین بیعت کرده بودن، وقتی تو دارالامارة اون صحنه پیش اومد و شورای اومد و بالا صحنه و صحنه رو تغییر داد، فریب داد مردمو، دسته دسته اومدن همسرانشون و جوانانشون و فرزندانشون رو بردن. اینجا جای گوش کردن به حرف اونا نیست. وقتی یه طرف امام حسینه، به پدر و مادرت احسان کن. گفتن کنار امام حسین یه کسی رو قرار بده،
این خط قرمز عمله.
این من به نظرم به حرف خیلی عجیبی میزنه که در مسیر این فتنه، یکی از فتنه های مهم مهم همینه. خیلی فتنه مهمی است. وسنین الانسان به والده احسانا، ولی به این جاهده که لتشرک بی مالی سنک بی این فلاتو تخوما. اینا که نمیدونن طرح چیه، بی خودی تو رو میخوام بکشم ببرن اون طرف. اگر بیای سخت ابن زیاد چنین میکند چنان میکند، اونا که نمیفهمن داستان امام حسین چیه. تو را از امام حسین جدا میکنم میبرن طرف ابن زیاد. اگه با اینا رفتی طرف ابن زیاد دیگه سر و کارت با من ها، اونا کاری برات انجام نمیدن. اگه رفتی اون طرف، رفتی اون طرف، پدر و مادری که تو رو بردن، پدر و مادرم کاری برات انجام نمیدن. الیه مرجعکم فانبئکم بما کنتم
تعملون.
علی با پدر، اگر با پدر و مادر رفتی تو وادی شرک، کنار از تعمیر نایستادی، تو رو بردن به سمت کسی که خدا نگفته بود. این معناش همینه، لتشرک بما لیس لک به علم. برای خدا شریک قرار دادن یعنی خدا میتونه نفهمه دنبال این آدم برو، میره دنبالش، این شریک برای خدا قرار دادن. رضا خدا میتونه فرض من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم، برای خدا ند قرار میدن، شریک قرار میدن، اونا رو مثل خدا دوست میدارن. خب اینا چوب و سنگ نبودن که، یحبونهم آدم بودن. حق ندارید این کارو بکنه، این شریک قرار دادنه. پدر و مادر گفتن آقا به جای استمیر برو دنبال فلانی، به جای امام حسین برو دنبال یزید، تو نباید بری، احسان بهشون بکن، ولی اینجا جای حرف گوش دادن نیست. اگر رفتی فعلی مرجع بکن و اون ابو اکن به ما کنتم. لذا در سوره مبارک مجادله که در یه فراز پیچیده خدای متعال بعد پیش میبره کار رو، به یه نقطه میرسه میفهمد که عرض کنم لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم. شما مؤمن به خدا و رسول پیدا نمیکنی که با کسانی که محاده با خدا میکنن. عرض کردم محاده یعنی چی؟ خدا متعال یه حدودی داره که حدود الوهیت اوست، الوهیت او، خدای او با این قانون محقق، با این حدود محقق میشه. اینا یهادونه، میخوان این حد رو بشکنن، حد خودشون رو جاش بذارن، یعنی خودشون میخوان خدا باشن. نمیبینی کسی ایمان به خدا و رسول داشته باشه با کسانی که محاده با خدا میکنن مودت داشته باشه، ولو کانوا آباءهم، پدرانشون باشن، عشیرهشون باشن. بعد میفهمد اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینایی که اینجوری حتی اونجایی که باید با عشیرهشون درگیرشن، با نزدیکانشون درگیرشن، درگیر میشن. اینا اولائکه کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، اینا مؤمنای خاصه. وقتی این کارو کردن، خدا متعال حقیقت ایمانو در قلبشون ثبت میکنه، با روح الایمان تأییدشون میکنه، ایدهم به روح من. ادامه داره آیه، عنایت کردیم. پس این یه منزلت سختری از همراهیه، غیر از اون منزلت اوله. وقتی داستان مخالفان نبی اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت کار به جایی کشوندن که عشیره و قبیله و پدر و مادر همه اینا رو کشوندن وسط که تو رو جدا کنن، جدا نشی، یا این فتنه است. تو این فتنه اگه با اون رفتی غرق در فتنه میشه. ممکنه این موقع پدر و مادر آدم هم سبب فتنه باشن، نباید بشون همراهش، احسان بشون کن، ولی با اونا تو فتنه نرو. بعد یه جمله عجیبی داره، والذین آمنوا و عملوا الصالحات. این تکرار برای چیه؟ قبلا که فرمود من جاهد فانما یجاهد لنفسه، شما اگر در راه خدا مجاهده کردید طلبکار نیستید، ولی لنکفرن عنهم سیئات. اینجا میفهمد که سر راهتون یه خطر خیلی جدی وجود داره. اگر از این خطر گذشتید یه مؤمن دیگه میشید، این غیر از ایمان مرحله قبله،
یه ایمان عمیق‌تر، عیارش بالاتره،
که از این صد هم عبور کردید، یعنی از صد عواطف و پدر و مادر و این روابط هم عبور، که خیلی عبور از این سخت روابط سخته، گویا آخرین روابطی که آدم باید ازش بگذره تا برسه اینه. لذا ببینید در دستگاه تمدن مادی هم برای اینکه آدمو گره بزنن به تره خودشون، از این روابط عبور میدن. یقتعون ما امر الله به، شما در قلب ببین الان پدر و مادری نیست دیگه، این عواطف عشیره‌ای رو که از بین بردن، عشیره که اصلا نیست در دوران سنت، خانواده سلولیه، روابط پدر و مادر هم دارن از بین میبرن و از بین بردن. برای چی؟ برای اینکه میخوان یه روابط دیگه جاش بگذارن، میخوان مدیریت کنن مناسبات سرپرستی خودشون رو، میخوان حاکم کنن بر عالم.
این طرف آزاد آزاد باشه
تا طرح اونا رو بپذیرن. یقتعون ما امر الله، این روابط رو قطع میکنه که یه رابطه دیگه جاش بذارن دیگه. اونا هم این کار رو میکنن. در دستگاه نبی اکرم میگه این رابطه رو محترم بشمور، پدر و مادر کافر هم باشن محترم، بعد احترامشون کن. و وصین الانسان به والدین.
ولی به یه جایی میرسه میگی به ابی انتم و امی.
بله، بله. اون به ابی انتم و امی که دعای برای پدر مادره، بهترین دعاست، یعنی خدایا این پدر و مادر منو، پدر و مادرم در مسیر نبی اکرم قربانی بشن. دعا بهتر از این نمیشه، مثل اینکه پدر و مادری برای شهادت فرزندشون دعا کنن. این بهترین دعاست، سختترین دعاست، ولی بهترین دعاست. که آدم پدر و مادرش رو دعا کنه قربانیه در راه سیدش،
حتی مالم حتی خودم.
وقت دعا لذکر دعاست دا، این خودم و مالم دعا برای خودته،
پدر اون برای پدر مادر است.
بله، بهترین دعاست. دعای ما بهتر از این نداریم بر پدر مادر، که آدم به خدا پدر و مادر منو فدای راه امام زمان.
ولی از این منظری که شما گفتیدم میشه بهش نگاه کرد.
بله بله بله، ولی عنایت کنید خیلی از این تعلق عبور کردنش سخته. خدا متعال میفرماید من میگم مشرکم بودن بهشون احسان کن. شاهدش چیه که این جمله اول شامل مشرکینم میشه؟ میگه ولی به انجا هدا که اگر تلاش کردن تو رو به شرک بکشونن دنبالشون نرو. پس پیداست اینا مشرکن دیگه. میگه اگه مشرکم بودن تو رو دعوت بشه کردن احسان بکن، ولی دنبال روی نکن، باشون تو فتنه نرو. گرفتار فتنه شدن باشون تو فتنه نباید بری. حد میکنید خیلی تعبیر بلندیست. میگه حالا اگر عبور کردی این یه منزلتی دیگری از ایمانه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، تو این سطح عمل صالح داشتی، در این سطح همراه با امامت بودی که برای امامت از پدر و مادرت هم گذشتی، اگر تو رو دعوت کردن به دوری از امام، امام مقدم داشتی، این عمل صالح خیلی عمل صالح فوق‌العاده است. والذین آمنوا، این منزلت از ایمان که تو رو عبور بده از این تعلقات، خیلی منزلت بالایی از ایمانه.
بله.
دیدید میگم فلان کشور وطن اولشون، خونه اولشون کشورشونه، یعنی تعلق به کشور رو بیشتر از خونه میخواد، اینا رو فدا میکنه. اگر به یه نقطه ای رسیدی که تعلقت به امامت بیشتر از پدر و مادرت حتی شد، با اینکه براشون احترام قائلی، امامت رو فدای اونا نکردی، کنار امامت موندی، میشه والذین آمنوا. این ایمان، این منزلت. عمل الصالحات یعنی تو در طرح امامت بودی ولو اونا نپذیرن، ولو یه جایی به خاطر امامت با اونا درگیر شی. اگر به اینجا رسیدی والذین آمنوا و عمل الصالحات لندخلنهم به صالحین، اینا پاداششون این نیست لنو کفرننهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذین، نه، این مزد بالاتریه. مزد بالاتر چیه؟ مزد بالاتر اینه که لندخلنهم به صالحین، ما اینا رو وارد قوم تو جمع صالحین کیان؟ انبیا، درسته؟
بله.
و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله
علیهم،
این چهار دسته من انعم علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا
و صالحین.
میبریمتون تو اون جمع، میبریمتون تو جمع من انعم علیهم، دیگه نعمت رو براتون تمام میکنه، اونا میشن رفقای شما، درست؟ بنابراین مدارتون اصلا عوض میشه. پس این یه منزلت دیگه از همراهی با امیرالمومنینه، همراهی با امامه. نمیدونم وقت داریم یا دیگه
ما 5 دقیقه فرصت داریم اونجا،
یا آیه دیگه هم سریعا
بفرمایید.
دوباره گویا خدای متعال یه هشداری میده که در راه شما یه موانعی وجود داره، سد راهتون نشه. بفرمایید و من الناس، من یقول آمنا، همون حرف یقولو، درسته؟ ام حسب الناس ان یقولو آمنا، میگه ایمان آوردن، ولی فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله، در راه خدا که اذیت میشه، این فتنه مردم رو مثل عذاب خدا میدونه. کنه این اوزیه همون فتنه مردم، یه فتنه ای درست میکنن ناس. این آدمی که ادعای ایمان میکرد وقتی با این فتنه مواجه میشه خیال میکنه عذاب خداست، از عذاب خدا باید فرار کرد به هر قیمت دیگه، باید هم ترسید. این از این ایزا میترسه. یعنی کنه وقتی تو راه خدا میری، کسی که مؤمنه، با فتنه های مردم روبرو میشی. فتنه بنی عباس، بنی امیه است، توش ایزا هم هست، نفس مؤمن بند میاد تو این ایزا، درسته؟ ظلماتون بعضاها با فوق بعض، ازا اخرج یده لم یکد یراها، فرمود این ظلمات همون فتنه بنی امیه است، درسته؟ مؤمن دست خودشو بیرون میاره در این فتنه، فی ظلمت فتنه هم لم یکد یراها. پس فتنه است، عذاب، رنج برای مؤمن. این رنج رو اگه مثل عذاب خدا دیدید، ازش تحصیلی فرار کردید، دیگه از پیغمبر جدا میشه. یه هشدار بزرگه، تو این مسیری که داری با پیامبر میری، تو این دوران فتنه، و من الناس من یقول آمنا بالله، یه عده مجاهده میکنن، از همه تعلقاتشون هم میگذرن، یه عده همی که به سختی ها برخورد میکنن فرار میکنن. و من الناس من یقول آمنا بالله،
یعنی اگه جا زدی شونه خالی کردی،
وقت چی میشه؟ فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس کعذاب الله، واقعا عذاب خدا رو بعد ازش فرار کنی، درسته؟ نباید به هر قیمت شده باید خودتو دامنتو جمع کنی، ولی فتنه ای که فرعون به پا میکنه که نباید ازش فرار، باید بری تو دل فتنه. خب او تهدید کرده تا باید بترسی، پای ترسیدی از امیرالمومنین جدا میشه، از حضرت موسی جدا میشه. فتنه درست به سحرش چی گفت؟ گفت میبرم لابلای نخل سونا به دار میکشمتون. چرا ایمان آوردید؟ اون فتنه فرعون.
او گفت ببر.
اگه بترسن که از حضرت موسی جدا میشن.
فتنه الانمون چیه؟ همین زرق و برق‌ها و دعوت‌ها؟
هم دعوت‌ها هم تهدیدها. یعنی در دنیای استکبار واقعا تهدید میکنه و واقعا تطبیع میکنه. به وسعت یک تمدن تهدید میکنه و تطبیع میکنه. به وسعت جلوه‌های یک تمدن و لایه‌های یک تمدن. اون عقلانیتش، اون دانشگاهش، اون آکادمیاش، اون کتابخونه‌هاش.
بسیار خوب.
نهایت کردیم.
بله.
تموم کنیم آیه رو. ولی انجا نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم. حالا اینا اگر پیروزی بیاد، همین که کار سخت میشه فرار میکنن، مثل عذاب خدا از فتنه دشمن فرار میکنن. ولی اگه پیروز شدید، از این فتنه عبور کردید، میگن ما با شما بودیم. و الا انجا نصر من ربک لیقولن انا کنا معکم. میگن خدا متعال میفرماید اینجا که جای سرکسی و کلا گذاشتن نیست، با من روبرو هستید. من دارم فتنه به پا میکنم، من دارم مؤمن و منافق از هم جدا میکنم، سر منه که کلا نمیتونید بذارید. که اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. این هشدار خیلی بزرگی است. من تو این فتنه با قلبتون کار دارم، نه با قولتون. اگه در قلبتون با ربی اکرم بودید، انا کنا معکم، من میپذیرمتون. بس اصلا امتحان من برای اینه که میخوام خوبا رو از بدا جدا کنم، میخوام ماف الضمیر آشکار بشه، اونی که تو قلباس بیرون بریزه. تو میخوای سر منو کلا بذاری؟
نگو ان یقول آمنا.
میگه یقول آمنا، ولی میترسه از دشمن. تاس کار سخت میشه پیغمبر رو رها میکنه، امیرالمومنین رها میکنه. همین که دوباره پیروزی اومد، میگم من شما بودم و بعد این ادعاها رو اینجا دیگه من قبول نمیکنم. اصلا امتحان کوره برای همینه. من کوره درست کردم که قلب تو رو بسنجم.
من با دلت کار دارم
و جدات میکنم. ببینید، با ادعا نمیذارم تو صف امیرالمومنین راه بری. این نکتهش اینه،
اینه که کار سخت میکنه.
یعنی اینجا من با صدورتون کار دارم تو این فتنه. اگر دلت با امامه، تو این فتنه تو رو طرف امام قرار میدم. ولی اگر دلت با امام نیست، جدات میکنم. با ادعا و که تا سختی میاد فرار کنید، تا پیروزی میاد بگی من با شما هستم، این همراهی با امیرالمومنین نیست. من میخوام اصلا همین آدم ها رو جدا کنم. ببینید این هشدار، بین اصلا این فتنه برای سوا کردن همین آدم هاست. من میخوام آدم های مدعی رو سوا کنم. تو دوباره به ادعا میخوای بیای کنار پیغمبر، کنار امیرالمومنین، کنار امام زمان؟ سوات میکنم من. اول علیس الله به علم ما فی صدور العالمین.
بسیار خوب آجا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. دعا کنید که از این امتحانات و ابتلا هممون به سلامت و عافیت عبور بکنیم و این معیت و همراهی با امام رو با هیچی عوض نکنیم و انشاءالله سلامت به مقصد.
به خصوص میدونید وقتی یه عده رفوزه میشن، رفوزه شدن خوبا آدم رو بیشتر زمین گیر میکنه. تو امتحانا زمین میخوره، جاذبه های مالی دنیا جاز، وقتی یه عده با خودش میبره غرق میکنه. نگاه میکنم میگن اگه خوبا اینن که پس واویلا دیگه.
من گاهی از خدا میخوام، میگم خدایا زمین خوردن بزرگانمون رو نشونمون نده، نبینیم،
یا ما یه جوری زمین نخوریم که دیگران با ما زمین بخورن.
بله، خیلی ازتون ممنونم.
خدا حفظت.
آقا خیلی سال خوبی داشته باشید. ان شاء الله پربار، پربرکت، پر از رزق
برای همه مادی و همه مخاطبان عزیزمون. ان شاء الله همه سال پربرکتی داشته باشن. اولا سال ظهور باشه، عالم عوض بشه، کل عالم اون صبح عالم برسه ان شاء الله.
الهی آمین.
و همون ان شاء الله اون صبح عالم رو درک بکنیم
ان شاء الله. به خانواده محترم سلام برسونید، تبریک ما رو هم ابلاغ بکنید. خیلی ممنونم از همراهی و توجهتون. صفحه 487 قرآن کریم رو امروز تلاوت خواهیم کرد. فردا ان شاء الله با حضور جای نظری منفرد نتو خواهیم رسید و مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. متشکرم از
شما. سلامت باشید. خدا خیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام.
يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صلِّ